صبحانه با خبر.
دوم دی ماه 1390 شمسی برابر با 23 دسامبر سال 2011 میلادی. سلام، صبح روز اولین جمعه زمستونی شما بخیر. در هفته ای که گذشت دو تن از رهبران شناخته شده دنیا فوت کردند. واسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین کشور چک و کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی. واسلاو هاول اولین رئیس جمهوری چک از 1993 تا 2003 بود، سیاستمدار، نمایشنامه نویس و همینطور نویسنده بود. هاول اولین رئیس جمهور غیر کمونیست حکومت چکسلواکی هم بود، نقش کلیدی در پیروزی انقلاب مخملین چکسلواکی داشت. از جمله اقدامات مهمش در اولین دوره ریاست جمهوری فرمان عفو عمومی برای بسیاری از زندانیان و محکومان رژیم گذشته بود، چون هاول قضاوت محاکم ناعادل رو قابل اعتماد نمیدونست. مردم چک در مراسمی با اون وداع میکنند. اما رهبر دوم که ابتدای هفته درگذشت، کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی بود. کیم جونگ ایل به طور رسمی در سال 1997 به عنوان دبیر کل حزب کمونیست کارگران کره شمالی و رئیس شورای ملی دفاع انتخاب شد. در طول حاکمیت کیم جونگ ایل، کره شمالی با بحران اقتصادی و کمبود مواد غذایی مواجه شد، طوری که این کشور کاملا به کمک جهانی وابسته شد. اولویت رژیم کیم جونگ ایل صرف منابع مالی کشور نه برای کشاورزی و صنعت، بلکه برای ارتش بود، به طوری که ارتش این کشور رو به نسبت جمعیتش به دومین ارتش مهم جهان تبدیل کرد. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم همراه هستید. من نوشین سیدحسینی میزبان یک ساعت و نیم خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو خواهم بود. با ما همراه باشید. خبرهای فرهنگی، موسیقی، سیاسی و اقتصادی داریم. اما قبل از هر چیز با خبر شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. مهرداد سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح شما هم بخیر.
مهرداد، در بین اخباری که دیشب دنبالشون میگشتی و جستجو میکردی، چه خبری بیش از همه نظرت رو به خودش جلب کرد؟
خبر خوبی نبود.
متاسفانه. اون دیگه میدونیم تو دنیای روزنامه‌نگاری خبر خوبش و خبر نیست.
متاسفانه باز مسئله تشدید تحریم‌های ایران از یک طرف و همینطور توی خبرهای دنیا هم درگیری‌ها همچنان ادامه داره در منطقه خاورمیانه.
من فکر می‌کنم سوریه یک خبر مثبت که بشه مثبت ارزیابیش کرد.
امروز هم که باز جمعه است، فراخوان دادن در مصر برای تجمع و تظاهرات بر علیه شورای نظامی. احتمالاً سوریه هم دوباره روز جمعه است، مثل تمام جمعه های 9 ماه گذشته تظاهرات خواهد بود
و پس بعد امروز من منتظر درگیری بیشتر متاسفانه بود. بسیار خب، پس اخبار بیشتر رو از مهرداد میردامادی میشنویم.
دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دارایی 180 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را مسدود کرده است. در همین بخش خبری گزارش تکمیلی این خبر را از کیان معنوی با آگاهی شما خواهیم رساند. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داد. به گفته یک عضو بلندپایه امنیتی دولت آمریکا، عزالدین عبدالعزیز خلیل که نام اصلیش یاسین السوری عنوان شده است، از ایران مبالغ قابل توجهی پول به رهبران القاعده رسانده است. آمریکا میگوید السوری به عنوان مسئول بلندپایه مالی و تدارکاتی گروه القاعده مدیریت آزادی تعدادی از اعضای این سازمان از زندانهای ایران و انتقال آنها را به پاکستان بر عهده داشته است. این برای نخستین بار است که برای یک عضو مالی و تدارکاتی گروه القاعده چنین جایزه مالی تعیین می شود. آمریکا در تیر ماه جمهوری اسلامی را به معاملات پنهانی با القاعده متهم کرد و گفت که این اقدامات نشانه از عدم همکاری تهران در مبارزه با تروریسم بین المللی است. در واکنش به تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت سرکوب مخالفان سیاسی، شلاق زدن، قطع عضو و به ویژه افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه این قطعنامه را قطعنامه‌ای تکراری و سراسر دروغ خواند. آقای لاریجانی گفت طرح چنین مسائلی آن هم از سوی یک نهاد بین‌المللی عجیب است. مجمع عمومی سازمان ملل سه روز پیش قطعنامه‌ای را با 89 رأی موافق و 64 رأی ممتنع در مقابل 30 رأی مخالف تصویب کرد. این قطعنامه پیشتر در روز 30 آبان ماه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهد کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده است که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه گفت که این اقدام تهران کاری به گفته وی عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان تعمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. آقای هیگ فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرد. در وبسایت سفارت بریتانیا اطلاعاتی درباره این کشور، راه‌های دریافت روادید، بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر می‌شود.
با سپاس از همکارم مهرداد میردامادی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در بخش‌های مختلف صبحانه با خبر گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم. از آن جمله اقدام ایران در انجام یک مانور دریایی در آب‌های جنوبی. اما دلیل این اقدام چی بوده؟ نظر یک کارشناس رو پرسیدیم.
ایران زیر فشار، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که با قدرت جلو برن.
ماجرای پیدا شدن توله شیرها در تهران چیست؟ نظر یک مقام آگاه رو در این زمینه جویا شدیم.
بی احتیاطی یک شخص بوده، تمام ارگان‌ها رو الان ریخته به هم.
با برنامه صبحانه با خبر رادیو همراه هستید. همچنان همراه باشید. دولت سوئیس در ادامه روند اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران روز پنجشنبه اعلام کرد شمار بیشتری از افراد و شرکت‌های ایرانی رو مورد تحریم قرار میده. این در حالیه که دولت مالت هم به دنبال قرار گرفتن نام 10 شرکت ایرانی فعال در اون کشور در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا گفت شرکت‌های ایرانی فعال مورد محدودیت‌های بیشتر قانونی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از کیانه معنوی.
سوئیس روز پنجشنبه با اعلام اینکه دارایی‌های 180 فرد و شرکت ایرانی را مسدود می‌کند، حلقه تحریم‌های بین‌المللی را بر جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر کرد. بنابر فهرستی که از سوی دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس انتشار یافت، این تحریم‌ها عمدتاً متوجه افراد و شرکت‌هایی می‌شود که با بخش حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط هستند. سوئیس پیشتر نیز در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی تحریم‌ها علیه ایران را شدت بخشید و اسامی 116 نفر از مقامات و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌های مالی و مسافرتی خود قرار داد. تحریم‌های پیشین سوئیس شامل چند مقام سازمان انرژی اتمی ایران و 111 شرکت است و از جمله فروش و انتقال کالاهایی با کاربرد دوگانه و تجهیزاتی که در پروژه‌های نظامی نیز کاربرد دارد را در بر می‌گیرد. تحریم‌های یک جانبه سوئیس علیه جمهوری اسلامی ایران دنباله روی گام‌هایی است که بر اساس آن اتحادیه اروپا نیز در اوایل ماه جاری میلادی در جهت افزایش تحریم‌ها علیه ایران برداشت. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 10 آذر ماه تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کردند که شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت برای 180 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی و شرکت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. ایالات متحده نیز در ماه جاری میلادی تلاش‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر ایران را افزایش داد. از آنجا که نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا در قالب مصوبه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا بندهایی را گنجاندند که بتواند تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر سازد، همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار دهند را مورد تحریم قرار دهد. از سوی دیگر سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران بیشتر کند. در همین حال روز پنجشنبه وزارت خارجه جمهوری مالت اعلام کرد در پیروی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا شماری از شرکت‌های ایرانی را که در آن کشور فعالیت دارند مورد محدودیت‌های قانونی قرار می‌دهد. دولت اوباما سه شنبه اعلام کرد 10 شرکت حمل و نقل ایرانی و شرکت حمل و نقل دیگری که دفتر مرکزی آن در مالت مستقر است را در فهرست سیاه خود قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای خود تاکنون هدف 4 دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است.
با فریدون خواوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خواوند سلام، صبح جمعه شما بخیر.
صبح بخیر خانم حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا در این صبح جمعه.
گفتگوی امروز به تحریم‌های روزافزون کشورهای غربی علیه ایران اختصاص داره. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حال فراهم کردن زمینه اعمال دور تازه‌ای از مجازات‌های اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی هستند. از طرفی واشنگتن هم از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده که تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه ایران را تشدید کنه. حالا با توجه به اینکه شماری از ناظران بین‌المللی بر بی اثر بودن سیاست‌های مبتنی بر تحریم اقتصادی علیه ایران تاکید می کنند، چرا همچنان قدرت‌های غربی بر ادامه این گونه سیاست‌ها پافشاری می کنند؟
درجه تاثیرگذاری مجازات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، چه اونهایی که به صورت یک جانبه از طرف قدرت‌های بزرگ به اجرا گذاشته شده یا اونهایی که متکی بر مصوبات شورای امنیت هستند، میتونه بر پایه 2 ملاک اندازه‌گیری بشه. ملاک اول تأثیر این مجازات هاست بر رفتار ایران در عرصه بین‌المللی، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای. از این نظر میشه گفت که در رابطه با این هدف تحریم ها مؤثر نبودن، تغییری در رفتار ایران پیش نیومده. ملاک دوم پیامد اقتصادی این تحریم هاست و یا به بیان دیگر نقش تحریم هاست در دامن زدن به دشواری های فعلی اقتصادی کشور. اگر پدیده تحریم رو از این دیدگاه مطرح بکنیم، تردیدی نیست که این پدیده به شدت مؤثر بوده و در آشفتگی بزرگی که در حال حاضر دامن اقتصادی ایران رو گرفته سهم زیادی داره.
پرسش دوم این هستش که حالا چه حوزه‌هایی در اقتصاد ایران بیشتر از همه از تحریم‌های بین‌المللی آسیب دیدن؟
مهمترین عرصه نفت و گاز هست که همونطور که میدونین ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار میان. کاهش تولید نفت ایران پدیده ای هست که نه فقط منابع بین المللی بلکه منابع جمهوری اسلامی هم البته با تأخیر زیاد بالاخره واقعیتش رو قبول کردند. کافی است که به سخنان دو روز پیش احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت توجه بکنیم که صنعت نفت ایران رو به یک گاو شیرده تشبیه میکنه، اما بلافاصله میگه که این گاو شیرده به دلیل نبود منابع لازم تبدیل به پوست و استخوان شده. و باز در همین عرصه نفت تحریم مالی و بانکی وضعیتی رو به وجود آورده که کشورهای خریدار نفت برای پرداخت پول این کالا به ایران با مشکلات روزافزون روبرو هستند. این مشکلات یکی از دلایل تکانهای شدیدی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده، همراه با پیامدهاش بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور. تعداد زیادی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفتند و باز هم تأثیر می‌پذیرند. موج گسترده تعطیلی واحدهای تولیدی و اینکه شمار زیادی از کارخانه ها با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند با تحریم ها بی ارتباط نیست و این فهرست رو میشه همچنان ادامه داد.
با این اوصاف آیا نابسامانی های فعلی اقتصادی ایران فقط تحت تاثیر تحریم ها هستند یا عوامل دیگه هم دخالت دارند؟
تردیدی نیست که گناه نابسامانی های اقتصادی رو فقط نباید به گردن تحریم انداخت. عوامل دیگری در ایجاد این نابسامانی ها سهیم هستند، از جمله سیاست های نادرست، ضعف شدید مدیریت، فساد، درگیری های دائمی بین جناهای متخاصم درون نظام که فضای به شدت ناامنی رو برای کسب و کار به وجود آوردند. این مشکلات هست، ولی تحریم به این مشکلات بدون تردید دامن زده.
با سپاس از شما فریدون خاوند که نگاهی داشتید به آخرین تحولات اقتصادی.
متشکرم خانم حسین.
زمان که نرخ تورم 50% رفت بالا،
علت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خدایش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن می‌گیره. طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما می‌خوایم بدونیم که شما چه فکر می‌کنید. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است که شما می‌بینید.
نیروی دریایی ایران از روز شنبه سوم دی ماه یعنی فردا رزمایش 10 روزه رو در آبهای بین المللی با عنوان ولایت 90 آغاز میکنه. به گفته فرمانده نیروی دریایی ایران حبیب الله سیاری، این مانور برای نخستین بار تا وسعت 2000 کیلومتر در آبهای بین المللی برگزار میشه. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با آلکس وطنخواه، کارشناس نظامی انستیتو خاورمیانه در آمریکا، و نخست از اون درباره پیام مانور دریایی ایران پرسیده.
من این پیغام سیاسی میبینم. از نظر دیدگاه من کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه، به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حبیب‌الله سایری شنیدیم چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها، و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایسه. ایران زیر فشار پناهکاری که میتونن بکنن که با قدرت جلو برن و قدرت نشون بدن.
آقای وطنخواه، مانور آینده نیروی دریایی ایران برای نخستین بار با وسعتی نزدیک به 2000 کیلومتر تحت پوشش قرار میگیره. علت اینکه ایران این میزان از وسعت دریایی رو برای مانور انتخاب کرده چی هست؟
بازم فکر میکنم یه مسئله سیاسیه، چون اگه بخوایم از نظر توانایی به این قضیه نگاه کنیم ایران نمیتونه این کارو بکنه. نیروی دریایی ایران تواناییشو نداره. از نظر هوایی نیروی هوایی ایران نمیتونه کمک کنه به نیروهای دریایی موقع جنگ در همچین منطقه به این وسعت زیاد. یعنی راحت میتونن نیروهای هوایی به خصوص آمریکایی‌ها اینا رو نابود کنن. و میگم برای همین برمیگردم به این قضیه که فکر میکنم کاری که دارن میکنن یک پیغام سیاسی میخوان بفرستن به همسایه‌ها. اگر واقعا ایران میخواست از خودش دفاع کنه و میخواست آمادگی خودش رو بهتر کنه، باید برگرده به طرف ساحل خودش، به خصوص در منطقه هرمز و ساحل‌های خلیج فارس، نه اینکه بخواد این بازی‌ها رو در اقیانوس هند انجام بده.
آقای وطن‌خواه، در چند روز گذشته صحبت‌هایی حتی به صورت ضمنی از سوی بعضی از مقامات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ایران مطرح شده، اگرچه فرمانده نیروی دریایی ایران این موضوع رو تکذیب کرده. چقدر مانور آینده میتونه تمرینی باشه برای بستن این گذرگاه مهم؟
تحلیلگرای غربی به خصوص تحلیلگرای آمریکایی همیشه گفتن که ایران میتونه یکی دو روز ممکنه در تنگه هرمز خرابکاری کنه و جلوی کشتی‌ها رو بگیره، ولی کل قضیه برمیگرده که ایران تواناییشو داره این بازی رو ادامه بده در این مدت طولانی یا نه، و جواب تحلیلگران غربی اینه که توانایی ایران به اینجا نمیرسه. یعنی وقتی که جنگ شروع بشه، و برمیگرده به این قضیه که وقتی شما تنگه هرمز رو ببندید، آمریکایی و کشورهای همسایه ایران که خب این قضیه رو به شروع جنگ بهش نگاه خواهند کرد، وقتی بخوان به ایران حمله بشه، ایران تواناییشو نداره که بتونه بعد یکی یا دو روز این تنگه رو تعطیل کنه. یه چیزی هم که جالبه اینه که چرا انقدر نیروی دریایی حالا این همه کارا رو داره میکنه؟ خب نیروی هوایی واقعا تواناییشو ندارن. شما نگاه کنی به توافقی که ایران الان داره، خب تواناییشو ندارن. ولی آقای خامنه ای چند سال پیش اومدن و گفتن که نیروهای دریایی ایران نیروهای استراتژیک کشور هستن. بیشتر روشون اهمیت گذاشتن، خرج شده روی نیروی دریایی و خصوص در مسائل منطقه، هر کی که مثلا قدرتشو داشته باشه تو آبهای مثلا اقیانوس هند دنبال دزدای دریایی سومالی بره و غیره، میتونه از نظر سیاسی چهره خوبی از خودش نشون بده. و من میگم کل قضیه رو من بیشتر از زاویه سیاسی بهش نگاه میکنم و بهش اهمیت میدم تا اینکه بخوام بگم واقعا از نظر یک مسئله نظامی ایران کار جدیدی داره میکنه یا مثلا روش جدیدی یا اسلحات جدیدی، ولی یک مسئله سیاسی. ایران باید از خودش توانایی نشون بده. برمیگرده به این که ایران زیر فشاره و میخواد به خصوص به همسایه خودش این ایده رو بده که ایران قدرتشو داره که جلوی اونا وایسه.
گفتگوی رضا جمانی رو میشنیدید با آلکس وطنخواه، کارشناس نظامی انستیتو خاورمیانه در آمریکا، درباره مانور نیروی دریایی ایران. اخبار میادین ورزشی رو با هم از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس احتمالاً امروز معلوم خواهد شد. دنیزلی یا دونادونی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد منتظر ورود مصطفی دنیزلی از ترکیه به تهران است تا پرسپولیس کار خود را با او در نیم فصل دوم لیگ برتر شروع کند. به گفته سردار محمد رویانیان، اگر دنیزلی نیاید، گزینه جدی و بعدی روبرتو دونادونی ایتالیایی خواهد بود. وی به تاریخ قطعی ورود هیچ یک از این دو مربی اشاره‌ای نکرد، ولی به گزارش ایسنا امروز جمعه احتمالاً وضعیت روشن خواهد شد. پرسپولیس که نیم فصل بعدی در لیگ برتر پشت سر گذاشته و نهم است، از پس فردا یک شنبه باید تمرینات خود را شروع کند. در 13مین هفته لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم مهرام قهرمان فصل پیش همچنان بدون شکست ماند و در صدر جدول باقی ماند پس از پیروزی 94-74 مقابل تیم پتروشیمی بندر ماهشهر در تهران. تیم‌های سپاهان و دانشگاه آزاد دوم و سومند. در فصل جاری لیگ بسکتبال ایران، اجرای قانون استفاده فقط از یک بازیکن خارجی، استقبال کم تماشاگران و علاقمندان را از مسابقات به دنبال داشته است. منوچهر شمسا از مربیان این رشته میگوید:
بازیکن خارجی باشه، مجموع کیفیت کارم برام بالا، امسال نیروهای بهرامی ها زیاد میشن و بنابراین به توسعه ورزش بسکتبال اضافه میشه.
شب گذشته در شمال لندن حساس‌ترین بازی هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس میان تیم‌های تاتنهام و چلسی برگزار شد و تاتنهام با وجود آنکه میزبان بود، زورش به چلسی نرسید و چلسی با گل دانیل استاریج بازی را 1-1 مساوی کرد. در حال حاضر چلسی با 33 امتیاز در رده چهارم جدول است و تاتنهام با یک بازی کمتر و دو امتیاز بیشتر سوم. منچستر سیتی و منچستر یونایتد اول و دوم. روز دوشنبه آینده هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس آغاز می شود. در اسپانیا دیشب دو بازی باقی مانده برای ورود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد و تیم‌های والنسیا و بارسلون جواز حضور در این مرحله را دریافت کردند، هر دو با پیروزی بر حریف دست دومی. والنسیا در خانه 4-0 کادیز را شکست داد و بارسلون در بارسلون طوفانی از گل به راه انداخت و 9 بار دروازه تیم دست دومی لوس بیتالت را گشود. گل نهم توسط بازیکن جوان و 20 ساله بارسلون به نام کوئنکا. به این ترتیب بارسلون و والنسیا نیز به 14 تیم دیگر پیوستند تا در بهمن ماه آینده مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا کوپا دل ری را برگزار کنند. و با وجود شکست مذاکرات رهبران تیم‌های فوتبال آس میلان و منچستر سیتی بر سر انتقال کارلوس تبز آرژانتینی به ایتالیا، خبرگزاری‌ها گزارش دادند گفتگوهای تازه‌ای میان دو باشگاه در پیش است. آس میلان تبز را موقتی و برای یک نیم فصل به صورت قرضی می‌خواهد و منچستر سیتی اهل معامله موقت نیست. قیمت بالای 30 میلیون دلار.
خب بخش اول صبحانه با خبر رو با یک ترانه پی میگیریم. ترانه چرا نخواستی از آلبوم شبح با صدای بهنام صفاریان، ترانه سرا روز به بمانی، آهنگ و تنظیم بهروز صفاریان. بهنام صفاریان از خواننده های ساکن ایران هست.
گفتی همین که هست، گفتم به من بگو احساسم اشتباس، گفتی که اشتباه این حس بین ما. چرا نخواستی
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اگر همین الان به ما ملحق شدید، وارد دومین بخش این برنامه یک ساعت و نیمه شدیم. من نوشین سیدحسینی با شما خواهم بود در یک ساعت آینده با اخبار و گزارش‌های متنوع موسیقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. اما قبل از هر چیز مثل رسم معمول همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی اینجا نشسته با دستی پر از خبر.
سلام و صبح بخیر. گروه شبه نظامی حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد اعلام کرد به سازمان آزادی بخش فلسطین ساف ملحق خواهد شد. این تصمیم در جریان دیدار رهبران این گروه از جمله خالد مشعل رهبر سیاسی حماس با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی و دیگر رهبران گروه فتح در قاهره گرفته شده است. سازمان آزادی بخش فلسطین که به عنوان تنها نماینده ملت فلسطین در سازمان ملل متحد در مقام عضو ناظر حضور دارد، حق موجودیت کشور اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. قرار است کمیته‌ای مقدمات لازم برای الحاق گروه حماس و جنبش جهاد اسلامی به سازمان آزادی بخش فلسطین را فراهم آورد. به گزارش خبرگزاری ها، رشته انفجارهایی که صبح پنجشنبه بغداد را به لرزه درآورد، دست کم 63 کشته و 194 زخمی بر جای گذاشت. به فاصله زمانی کمی یکی بعد از دیگری پایتخت عراق را به لرزه درآورد، شدیدترین حملات تروریستی در آن کشور در 4 ماه گذشته توصیف شده است. دور تازه خشونت‌ها در عراق در حالی اتفاق می‌افتد که شکاف سیاسی در بین جناح‌های سنی و شیعه در داخل حکومت عراق بیش از پیش عمیق شده و جنگ قدرت بین نوری المالکی نخست وزیر و اعضای ائتلاف العراقی شدت یافته است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای حکومت بشار اسد را متهم به راه اندازی حمام خون در سوریه کرد. ناظران حقوق بشر در سوریه می‌گویند که 111 غیر نظامی به دست نیروهای دولتی کشته شدند و برابر گزارش خبرگزاری‌ها تنها در هفته گذشته بیش از 200 تن در سوریه به دست نیروهای دولتی جان خود را از دست دادند. در این میان فرانسه کشتار غیر نظامیان در سوریه را بی سابقه خواند. آمریکا هم دولت سوریه را متهم به نقض تعهد خود برای پایان دادن به خشونت علیه معترضین کرد. در همین حال اما دولت سوریه اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات در این کشور بیش از 2000 نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، دولت بشار اسد این موضوع را در نامه‌ای به اطلاع شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. این خبر همزمان با ورود نخستین ناظران اتحادیه عرب به سوریه برای نظارت بر توقف خشونت‌ها و عقب نشینی ارتش از مناطق مسکونی اعلام می‌شود. در همین حال فعالان حقوق بشر سوری از کشته شدن 29 نفر دیگر تنها در روز پنجشنبه در مناطق مختلف سوریه خبر دادند. ترکیه در واکنش به تصویب طرحی در فرانسه که بر اساس آن انکار علنی نسل کشی ارامنه در زمان حکومت عثمانی جرم تلقی خواهد شد، تمام دیدارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حال تعلیق درآورد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که کشورش همچنین از این پس اجازه فرود آمدن به هواپیماهای فرانسوی و همچنین پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی آن کشور در سواحلش را نخواهد داد. این همه در حالی است که ترکیه و فرانسه هر دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستند. ترکیه علاوه بر این اقدامات سفیرش را نیز از فرانسه فراخوانده است.
با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
من به شما سلام میکنم خانم سید حسینی و به شنوندگان عزیزم، همینطور برای همه کسانی که روز تعطیلشون آغاز میکنن و برای کسانی که حتی در جمعه مجبورن کار بکنن، جمعه بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
از جمله خود شما آقای سرکوهی.
بله، از خود شما ما دیگران. کار روزنامه نویسی که دیگه جمعه و شنبه نداره.
برنامه امروز رو با نمایشگاه پنجره ها شروع کنیم که قراره امروز بعد از ظهر افتتاح بشه. توی این نمایشگاه قراره چه آثاری عرضه بشه؟
نمایشگاهی که با عنوان پنجره ها اشاره بهش کردیم در گالری سین امروز افتتاح خواهد شد. 14 تابلو نقاشی است از آثار سروش دبیری، نقاش جوان که او در شیراز متولد شده و تاکنون چندین نمایشگاه برگزار کرده در گالری های مختلف و بیشتر کاراش یک مرور تصویری البته در قالب عالم نقاشی است بر انسان هایی که در موقعیت های گوناگون قرار می گیرند و این نگاهی که او میکنه به انسان در شرایط مختلف با اون برداشت خودش که در قالب تصویر و رنگ و خط بیان میشه. نمایشگاه تا 11 دی ماه ادامه داره.
نمایشگاه نقاشی های حبیب الله صادقی هم قراره باز امروز افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبر دارین؟
بله، امروز این نمایشگاه هم افتتاح خواهد شد. عنوانش از گلشن خیال، نقاشی های آقای حبیب الله صادقی هستش که در گالری ساربان افتتاح خواهد شد. 5 سال بود که ایشون نمایشگاه نذاشته بودن، بنابراین حالا این کارهایی است که در این 5 سال کردن. در واقع نقاشی هایی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، ایشون سعی کردن با یک نگاه به قول خودشون مینوی به طبیعت نگاه بکنن، یعنی طبیعت که در عینیت هست رو ببرن در دنیای خیالی و بعد با یک نگاه تجریدی و انتزاعی طبیعت رو نقاشی بکنن. بیشتر این نقاشی ها با تکنیک ترکیب مواد روی بوم خلق شدن. این 8 نمایشگاه آقای حبیب الله صادقی هست و تا 16 دی ماه ادامه داره.
چند ماه پیش کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی در حافظه جهانی یونسکو ثبت شد و همایشی هم به همین مناسبت در ایران برگزار خواهد شد. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید؟
بله، خب همونطور که شما گفتین کتاب التفهیم لعبا التصناعت التنجیم کتابی است که درباره نجوم هست، یکی از مهمترین آثار ابوریحان بیرونی است. خب ابوریحان بیرونی میدونیم که دانشمند بزرگی بوده در زمینه نجوم و ریاضیات، الفهرست رو نوشته و کتاب‌های بسیاری رو، و او کسی بود که در قرن 4 هجری یعنی قرن‌ها پیش از گالیله و کپلر محاسبه کرد که اولا زمین به دور خورشید می‌گرده و حتی مدارش هم بیضی هست. نابغه بزرگی بود. حالا خوشبختانه کتاب التفهیمش در حافظه یونسکو ثبت شد به عنوان میراث فرهنگی بشریت، یکی از نخستین کتاب‌هایی است که در نجوم نوشته شده و ستاره شناسی. حالا به مناسبت ثبت این کتاب یک همایشی برگزار خواهد شد در 11 اسفند امسال. در این همایش قرار است که جایگاه نجوم در تمدن ایرانی در دوره بعد از اسلام بررسی بشه و مقالاتی درباره خود کتاب التفهیم لعبات صنعت تنجیم و همچنین درباره دیگر کارهای ابوریحان بیرونی، قانون مسعودی، درباره علم هیئت که ستاره شناسی قدیمی بود که ابوریحان بیرونی درش تخصص بسیار داشت، درباره کتاب تحلیل المسافات او و درباره آثار الباقیه که باز یکی از بزرگترین آثار اوست مقالاتی ارائه بشه. میدونیم که بیرونی انواع استرولوب ها رو کار کرده، تعیین مسافت شهرها رو کرده، در نقشه کشی خیلی کار کرده و به هر حال مجموعه کارهایی که او کرده قرار است که با نگاه های گوناگون در مقالات گوناگون بررسی بشه. کسانی که علاقمندان شرکت بکنن و سخنرانی بکنن تا 20 بهمن ما وقت دارن خلاصه ای از مقالاتشون رو به دبیرخانه این همایش بفرستن.
با سپاس بسیار از شما با فرج سرکوهی تا روز یکشنبه و مروری بر اخبار فرهنگی خدافظی میکنیم.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح جمعت بخیر.
سلام، صبح جمعت بخیر نوشین. امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر و آرزو میکنم آخر هفته خوبی شروع کرده باشم.
در نگاه به مناسبت‌های هفته گذشته، 29 آذر ماه مصادف با سالمرگ استاد ابوالحسن صبا بود. یه مختصر درباره این موسیقیدان سرشناس برای ما میگی.
29 آذر سال 1336 ابوالحسن صبا در سن 55 سالگی از دنیا رفت، ولی همچنان بعد از 54 سال که از مرگش میگذره همه باور دارن که اون بزرگترین مرد موسیقی معاصر ایرانه، کسیه که توی یک خانواده آشنا به موسیقی و اهل ادب به دنیا آمده بود، خیلی زود او به سطح ادب و هنر متمایل شد و زندگی هنریش خیلی پربار بود، شاگردهای بسیاری را تحویل جامعه موسیقی ایران داد و همچنان اثر و نتیجه تمام تلاش اون توی موسیقی معاصر دیده میشه.
تازگی ها خبری منتشر شد در رسانه ها درباره یکی از آهنگ های مدونا، خواننده مشهور آمریکایی که بدون اجازه اون منتشر شده. تازه ترین واکنش ها در این زمینه چیه؟
راجب این خبر صحبت کردیم و حتی این آهنگ هم پخش کردیم که البته بدون اجازه مدونا که احتمال خوشش نمیومد، ولی خب مدونا از اینکه این آهنگ پخش شده بود و دست پیدا کرده بود خیلی ناراحت بود. آهنگی که بعداً با تغییرات بسیار چند ماه دیگه در آلبوم جدید مدونا منتشر میشه. ولی پلیس یک مرد 31 ساله رو توی اسپانیا در این رابطه در شهر ساراگوزا دستگیر کرده. اسم این مرد هیچ‌وقت فاش نشده، اما به نظر میاد یکی از طرفداران پرفاورز مدونا بوده که عشقش به مدونا باعث شده که از اینترنت استفاده کنه و فایل‌های مدونا رو هک کنه و دسترسی پیدا کنه به آرشیو مدونا، آرشیو موسیقی که در حال ضبط بوده و بعدش این رو پخش کرده. با این حال وکیل مدونا گفته هیچ طرفدار مدونا همچین کاری رو نمی‌کنه و این طرفدار واقعیش نیست، ولی که خود این مرد ادعا می‌کنه که شیفته مدونا.
پس به این ترتیب میشه گفت حتی خواننده‌های مشهور دنیا هم از شر هکرها در امان نیستن.
دقیقا همینطور، این اتفاق پیشتر هم افتاده و باعث شده که خود هنرمندان تلاش بکنن که امنیت آثارشون رو بالاتر ببرن و این اولین اتفاق نیست. ولی ما میتونیم که به قسمتی از همین آهنگ بازم گوش بدیم.
گذشته در حوزه موسیقی پاپ چه آهنگی آهنگ‌های جدیدی بیرون اومده؟
روشیم آهنگ‌های تقریبا زیادی بیرون اومده. ولی بذار راجب پاپ ایرانی یه خورده بیشتر بپردازیم. مهمترین اثری که منتشر شده آلبوم بازی عوض شده علیرضا عطار بوده. ولی خب تک آهنگ‌های مختلفی منتشر شده، مثل تک آهنگ جدید محسن چاوشی که اسمش هست دلتنگ، شب یلدا منتشر شده و همینطور تک آهنگی که از امید ملائکه بین پاپ و راک که اسمش هم هست تخت. میتونیم به این آهنگ گوش بدیم.
من هنوز همونجا پشت شیشه، نگاهی که نفهمیدیش همیشه، پر بغضم دلم پر درده، تو نیستی و اتاقم خیلی سرده،
آهنگ انتخابی امروزت چی هستش علی؟
دوستان که از یوتیوب گوش بدیم آهنگی به اسم بمون. این آهنگ در سال 1993 منتشر شد و گروه تحت تاثیر فرانک سیناترا این آهنگ رو ساخته. اما دلیل انتخابم اینه که ما گروه راک یوتیوب که یکی از بزرگترین گروه‌های زنده حال حاضر موسیقی جهان محسوب میشه، تحقیق داشتیمش، چون که در سال گذشته اجراهاشون پردرآمدترین اجراهای کل دنیای موسیقی بوده. اونا 44 تا اجرا کردن برای بیش از 3 میلیون نفر و بیش از 3 میلیون دلار درآمد داشت. Like a cockroach, your wheels are turning, but you're upside down. You say when it gets you, you don't. با تشکر از علی ناظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان. خیلی متشکرم، بشین روز خوبی داشته باشین. Light, great morning, you stop.
به دنبال جشن شب یلدا و با شروع دیماه، زمان برگزاری جشن باستانی دیگه‌ای به اسم دیگان میرسه. علیرضا طاهری گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم میشنویم.
پسته های خندان، حبه های انگور، گل های انار و هندوانه. نوش جان کردید؟ نوش جانتان شب یلدا بود. شب شب زنده‌داری بود. کامتان را باید هم که شیرین می کردید. همانند میلیون ها میلیون ها ایرانی دیگر، دست کم در 7000 سال گذشته، شب یلدا شب براسودن بود. اما امروز، امروز دیگان است. امروز دیگان بود، درست روز پس از یلدا. دستاویزی دیگر برای جشن گرفتن. فرهنگ ایرانی، آیین ایرانی، فرهنگ و آیین جشن است و شادمانی. برای سپاس از همه خوبی های بگفته‌ای خدا داد و بگفته‌ای داده طبیعت. ایرانی ها شب یلدا را از یاد نبردند، اما بیشترشان دیگان را فراموش کردند. دیگان خور روز است، شید روز است، یعنی روز زایش خورشید. دیگان روز آفریدگار هم هست. دی یعنی آفریدگار. با شمارش پارسیان، ایرانیان زرتشتی از تازیان لشکرکش گریخته و پناه برده به هندوستان، دیگان 3746 سال است که پی در پی جشن گرفته می شود. در این روز است که هر ایرانی بر پایه آیین‌های دیرینش باید در برابر درختی آزاد از هر تعلق در برابر سرو بایستد و پیمان بندد که در سال نو نه تنها نیک اندیشد، نیک گوید و نیکو کردار باشد، که دست کم یک نهال سرو نیز بنشاند. و سرو هم که می دانید نماد ایران ایرانی است. سرو آزاده است. ایرانیان را آزادگان نیز گفتند و می گویند. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای خوشمان، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
گزارش علیرضا طاهری رو میشنیدید درباره جشن باستانی دیگان. توله شیرها همچنان در تهران خبرساز هستند. تعداد توله شیرهای سرگردان توی اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران در طول 2 هفته بیشتر شده. بعضی از رسانه‌ها میگن توی این مدت 3 تا 6 بچه شیر توی تهران پیدا شدن که یکی از اونها توی تصادف کشته شده. تا به حال گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد پیدا شدن این حیوانات توی خیابان‌ها مطرح شده. بعضی از مسئولان مثل مدیر کل محیط زیست استان این موضوع رو مشکوک اعلام کرده و خواهان بررسی بررسی دقیق این جریان شده. فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست هم تاکید کرده که این توله شیرها از مرز پاکستان و افغانستان با خودروهای عبوری اون هم به شکل قاچاق منتقل شدند. حضرت اسدی از رادیو فردا به همین بهانه با امیر رهبری مربی حیوانات سینمایی در ایران گفتگو میکنه و از اون درباره چگونگی نگهداری از شیر در خانه های مسکونی میپرسه.
بی احتیاطی یک شخص بوده، تمام ارگان ها رو الان ریخته به هم.
داشتن شیر مگه اینقدر عادی هست در ایران که آدم بگه این یک مسئله شخصیه؟
اینا ممکنه مال یه مجموعه بوده، داشته جابجا میشه، در اثر بی احتیاطی راننده از عقب ماشین افتاده، پرت شده پایین.
به هر حال این ماجرای شخصی نمیتونه باشه از این جهت که جریمه داشتن شیر خیلی بالاست.
بچهای محیط زیست دارن پرونده رو مرور میکنن ببینن اصلا این شیر از کجا وارد ایران شده، دی ان ای شو دارن میگن مال کدوم باغ وحش شده، و چون نمیدونیم اطلاعات درست نمیتونیم بدیم. تا الان هم این کسایی که حیوان تو خونه داشتن اکثرا غیرقانونی بوده، به محض اینکه محیط زیست متوجه شده شرایط تو چارچوب قرارش میده. خود بنده حیوانا رو غیرقانونی نگه می‌داشتم ولی به خاطر محیط کار سینماه، ولی بعد از اینکه خبر دادیم به محیط زیستی هم که کار می‌کنن گفتم ما نمیتونیم به تو توی آپارتمان 20 متری مجوز بدیم حیوانات نگهداری کنی، ولی بیا در چارچوب قانون این کار انجام بده.
و شما این کارو کردید آقای رهبری؟ یعنی به شکل قانونی الان دیگه این حیوانات رو نگهداری میکنید؟
بله بله، من دیگه تو منزلم نیستم. کارشناس اومده خزندگانش که دارم شناسی کرده در یک محیط عمومی رو بره دانشکده دامپزشکی هستش، دامپزشکا میان، نماینده محیط زیست میان. اگه مردم بخوان یه همچی کاری کنم تو چارچوب قانون باشه فکر نمی کنم ایرادی داشته باشه. از قانونی که میگم تنها قانون ایرانی سایتیس جهانیه.
آقای رهبری شما گفته بودید که اصولا مردم تمایلاتشون عوض شده نسبت به داشتن حیوان خونگی، یعنی حالا اینکه کروکودیل داشته باشن یا ببر و پلنگ و یوز پلنگ داشته باشن براشون جذابتر شده. چرا این اتفاق افتاده؟
این مسئله جهانیه، ربطی به فقط ایران نداره، یک چشم هم چشمیه. تو کشوره اونورم بودم این مشکل رو دیدم. الان مثلا آفتاب پلنگ یا کروکودیل خود به خود اونورم داره بازارش مد میشه، تو اینترنت عکسش میاد، تو همه جا اپیدمی میشه، یه قضیه همگیره.
برای شما معتقدید که مد بیشتر تا اینکه یک علاقه شخصی باشه؟
بیشتر چشم هم چشمی مده. بله، یه سری افراد هستن این وسط که سودجویی میکنن، میان این حیوانات رو قاچاق میکنن یا سیف میکنن.
ولی اگر مثل شما کسی باشه که مجوز داشته باشه دیگه این کار قاچاق محسوب نمیشه؟ یعنی میتونه به یک خانواده مثلا کروکودیل بفروشه؟
نه همینو میخوان. مجوز به چه کسی؟ به خانواده نمیدن، به شخص نمیدن. قراراتی داره محیط زیست. شما وقتی حیوانی میخوای نگهداری کنید میگه این که همچین جایی رو دارم، مکانی رو دارم، میگن برای چی میخوای نگهداری کنید؟ حالا یا جهت تحقیقات، یا برای فیلم برداری، کار سینما، یا بازدید عموم. طبق قانون میان نگاه میکنن، جاتو نگاه میکنن و میگن اون کروکودیل از کجا اومده، از کجا میخواد بخریش. حالا خب من خیلی حیوانا رو میتونم تو ایران مثلا به دست بیارم، ولی محیط زیست گفته با هر چی خواستی قبلش درخواست بده، نه از قاچاقچی بخری. چون وقتی از قاچاقچی بخری قاچاقچی تشویق میشه دوباره بده حیوانو قاچاق کنه. هر حیوانی الان من نمیذارم، من میگم الان ببر میخوام نگهدارم یا شیر، نباید شرایطشو داشته باشم. فقط حیوانایی که میتونم اونجا نگهداری کنم و اجازه به من میدن. هر حیوانی که مراجعه داشته باشه برای کارم برای سینما و قرار مثلا به طور موقت میگن ببر یه حیوانو من میارمش تعلیم میدم توی جای مخصوص که خطر نداشته باشه.
بله، شما فنوزم فکر میکنید که این شیرهایی که این اتفاق براشون افتاده و هر از چندی یکی از این توله شیرها پیدا میشه یه مسئله شخصی بوده و یک نفر اشتباه کرده؟ در چه چیزی اشتباه کرده؟
موقع حملش کاسه احتمالاً یواشکی اینو بفروشه. ما هم همه شک داریم که آیا واقعا مال اون شخصی بوده که خودش سالها از این حیوانات داشته و تکثیر کرده بوده. به حالا یه شیر هم بقول شما سه تا شیر بوده، کسی اینو داشته باشه مطمئن باشین آدمی بوده که از قانون نگهداری شیر باخبر بوده. اینکه بخواسته هزینه کنه یا نکنه، نرفته دنبال یه باکس اساسی بسازه واسه حیوانات استاندارد برای حملش، اینا همش جزء مشکلات شخصیه. اگه اتفاقی هم میافتاد نمیذاشت شیرا دست کسی بود، پیاده میشد میگرفت میگشت پیدا میکرد، خودش به آتش نشانی مراجعه میکرد همون روز. و وقتی بعد از مدت ها گذشته الان دونه دونه چند تا صاحب پیدا کرده و محیط زیست هم فکر نمیکنم اگر از قبلش هماهنگ میکرد این اتفاق میافتاد. خیلی حیوانات تو ایران هست، حتی همون شیراز. من غیر قانونی چون زیر قیمت اینو بخرم، محیط زیست باید اول اجازه بده قبل از اینکه بخواد کسی خرید حیوانی کنه.
گفتن به هر حال بعضی از این توله شیرهایی که پیدا شدن بیماری دارن و باید معدوم بشن، یعنی ممکنه که حتی شرایط به پایان زندگی این توله شیرها هم ختم بشه.
حتی من با یکی از دوستانی که صحبت کردم، اینا تا زمانی که آزمایشاشون نیاد هیچ تصمیمی نمیتونن بگیرن، چه در مورد صاحبش، در مورد اصلا کجا اومده. خب یه هیئتی روی تصمیم میگیره.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با امیر رهبری، مربی حیوانات سینمایی، درباره توله شیرهای سرگردان در تهران.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب، ترانه این بخش از صبحانه با خبر یک همخوانی هست. مهسا وحدت و گروه کور سکروک از کشور نروژ بر روی غزلی از خواجه شیراز ترانه ای رو اجرا کردند که در آلبوم در آینه شراب منتشر شده. با هم گوش میکنیم.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
نیراز داری هم کسی بیمان مرمن و
وحدت بود که با گروه کور سکروک از کشور نروژ همخوانی می کرد بر روی غزلی از خواجه شیراز. این آهنگ رو در آلبوم در آینه شراب می تونید بشنوید.